السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة بالقاسم محمد. وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر میکنم از اینکه این جلسات رو دوستان گذاشتن و تشریف آوردن. نخبه سیاسی باید در این حال نخبه فرهنگی هم باشه، نخبه علمی اخلاقی هم باشه، یعنی از چند جهت باید نخبه باشه. سیاست مستقل از مباحث نظری و اعتقادی و دانش تاریخی نیست. همونطور که نویسنده شدن و کسی اهل قلم و بیان و اینا بخواد بشه، یه بعدش مسئله تکنیک و مهارت و این چیزاش که مثلا یه استادی بیاد برای شما تمرین نویسندگی به معنی قلم زدن و صحبت و اینا بکنید، یه بخشش اونه، یه بخش مهارت‌ها اینجوریه. ممکنه تو 6 ماه یه سال آدم یه چیزایی یاد بگیره، خوبم از خیلی هم لازمه، اما اینو بدونید اصل مسئله محتواییه که شما باید بعداً اونا رو از طریق بیان یا قلم بتونیم عرضه بکنیم. این نکته. نکته دومی که نخبگی و نخبه شدن هزینه داره، یعنی باید واقعاً وقت بذارید. افراد شما اولاً از یه جهاتی امثال شما ها و بقیه بچه ها تفاوتی دارید که انگیزه برای این کارا دارید، بقیه خب توی این نخا نیستن. تمام آرزو، سقف آرزوشون وقتی میان دانشگاه، اولا سقف آرزوشون اینه که دانشگاه برن، بعدم که اومدن اینه که خب بعد مثلا اشتغال و ازدواج و اینا چیزای خوبی هم هست، همه حق مشروع، حق مسلم ماست. ازدواج و اشتغال حق مسلم ماست، هم شما هم ما حق مسلمه، ولی اینا کف حقوق آدم هست و اکثرا بچه ها سقفشونه. این اینه که باید کف کار شما باشه، سقف کار اکثر بچه هاست. از این کف که بالا میایید، ما حداقل 3 سطح نخبگی بریم. شما ببینید مرد کدوم میدانی یا زن کدوم میدانی. سطح اول نخبگی که خیلی هم خوب و مهم و اصلا شأن بالا و مهمی هم داره، همینه که یه جلسات، این کار حداقلی دیگه، یه جلسات هفتگی دو هفتگی داشته باشن دوستان و افراد مختلف بیان راجع به موضوعات مختلف تو حوزه مباحث نظری، مباحث سیاسی اجتماعی، اینا مباحثی مطرح شه، سوالات جواب داده بشه، اطلاعاتی منتشر بشه، کتابای معرفی بشه، مقالاتی برن ببینن دوستان دوما. این برای اونایی است که به همین هفته یه جلسه و دو هفته یه جلسه و اینا قانعن، که البته باز با بقیه فرق می‌کنه، از بقیه بهتره. ساعت دوم نخبگی اینه که یه وقتی جدی بذاره آدم لابلای هفته و درس و کاراش برای مطالعات اسلامی، هم از آشنایی با تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ انقلابها، تاریخ منطقه و جهان، با ادبیات قدیم و جدید، با قرآن و تفسیرهای مختلف، با حدیث و خوندن آثار متفکران اسلامی که توی این 40-50 سال اخیر از موضع فکر دینی با متدولوژی درست نه من در آوردی وارد عرصه مباحث جدید دنیا شدن. حالا شناخته شده تراش مثلا امثال آقای مطهری و آقای طباطبایی و مرحوم آقای جعفری و آقای مصباح و آقای جوادی و امثال این آقایون که مجموعش هم 300 تا کتاب بیشتر نیست. اینا رو باید برنامه ریزی کنه آدم ظرف چند سال یه 200 کتاب بخونه. بعضی کتابا رو لازمه دقیق بخونین، بعضی کتابا رو هم مرور کنین و برین جلو. این سطح دوم نخبگیه که باید وقت بذارین. فقط هم مالی دو سه سال دانشجویی و اینا نباشه، چون اون دانشجویی همه چیز همه کاره هستن، بعدم که دیگه مشغول میشن یه جایی و اینا دیگه اصلا یادشون میره از همه این مباحث، مشغول زندگی میشن. زندگی آدم باید شاغل زندگی باشه نه مشغول زندگی. بعضی ها مشغول زندگی هم، بعضی ها شاغل هم. باید شاغل باشه نه مشغول، یعنی اون باشه اما کنترلش بکنین، وقتتون رو برنامه‌ریزی کنین، مدیریت کنین. حتی بعدم رفتن یه جایی مشغول یک کاری شدین و ازدواج و هر کاری که شد و اشتغال و اینا رو بعدش هم آدم ادامه بده دیگه. یعنی باید یه کتابخون حرفه‌ای باشه. نه همین دو سه سال چهار تا سخنرانی و چهار تا میتینگ و دو تا نوار و اینا دیگه شده نخبه سیاسی. اینا کارهای حد اقل دیگه. اون کار از الان شروع میشه تا آخر عمرتون هم ممکنه ادامه پیدا کنه. که باید مطالعات اسلامی آدم لاینقطع مستمر باید داشته باشه. کتاب خوب، نوار خوب، مجله خوب، جلساتی، بحثی، خودش هم باز بره به دیگران منتقل کنه. سطح سه نخبگی که حالا هر چی داریم میام بالا، کمیت کم میشه، کیفیت بالا میره و کار خیلی سخت‌تر میشه. این سطح یکی که گفتیم مثلا 100 نفر از 10000 نفره. از 1000 نفره. سطح دو مثلا 15 نفر از 100 نفره. 20 نفر از 100 نفره. سطح سه که الانم میگم دیگه مثلا 2 نفر از 1000 نفره. و سخته. سخته. من اصلا باید حضرت. با اون که دیگه شما اصلا به طور حرفه‌ای میفتید تو مسیر مطالعات اسلامی بخواد متفکر اسلامی باشید. اون دیگه یعنی 20 سال 30 سال لاینقطع خوندن، اندیشیدن، نوشتن، گفتن و کار اصلی. اصلا اون میشه متن زندگی، بقیه زندگی میشه حاشیه. اون دیگه از هر 1000 نفری 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر میشن چون هزینه‌اش چنده. ولی هر سطح نخبگی خیلی ارزشمنده. خیلی ارزش. هر سطحش همون سطح یکیش بسیار ارزشمنده، دو ارزشمندتر و سخت‌تر، سه به همین ترتیب. اینم یک نکته که شما بدونید که یه بچه هایی بودن تو همون نسل اوله مثل شما ها دیگه، هم بچه هایی که اون موقع نقشه که الان شما ایفا میکنید اونا ایفا میکردن، واقعا بچه های چند کاره و چند منظوره بودن. هم مرد و زن یعنی اهل کتاب خوندن بودن، میخوندن. وقتی که اون موقع کتاب نبود زیاد میخوندن قرآن، نهج البلاغه، تاریخ اسلام، اینور اونور هر چی گیرشون میومد یک سره مشغول بودن. از اون طرف اهل عمل بودن و میدویدن هر جا لازم بود اینا بودن. و از اون طرف هم واقعا اهل معنویت مثبت، اخلاق فعال، نه اخلاق منفعلانه. من اونی که میخوام خدمتتون عرض بکنم یه نیم نگاهی به مبانی فکری انقلاب و به طور خاص توجه به تفکر اقتصادی که خط امام و انقلاب، خط اصیل انقلاب تو دهه اول به اینا معتقد بود و این مسیر رو تعقیب می‌کرد. بعد آخه بعضیا میگن که خودی و غیر خودی، فکر میکنیم مثلا این قوم و خیشای ما، رفقا و باندمون و اینا خودین، اونایی که با ما نیستن غیر خودین. این تقسیم بندی که ما باید بهش معتقد باشیم تقسیم بندی بر اساس منافع نیست، تقسیم بندی بر اساس عقائده. ما تقسیم بندی بر اساس عقائد رو قبول داریم نه بر اساس منافع. تقسیم بندی ها 90% در دنیا بر اساس منافع، ولو به اسم عقائد و سیاست و اینا، ولو سب منافع. اولا پس معیار تقسیم خودی و غیر خودی باید تقسیم بندی معیارش انسانی باشه، یعنی عقائد باشه، نه حیوانی، یعنی بر اساس منافع. کی به نفع منه، کی به ضرر منه، ما با او دوستیم، با او دشمنیم، خودی و غیر خودی. اون میشه همون تعصبات قبیله‌ای و خودخواهی و خودنگری و عصبیته. اما بر اساس عقائد که بود نه، یک موضع‌گیری انسانیه، منتها یه مقداری هم پیچیده. تو کلیات یه مقداری توافق داریم، تو جزئیات که وارد میشه گاهی می‌بینی اختلاف، گاهی می‌بینی تفاوت، گاهی می‌بینی تضاد. الان هم که اصولگرا این مد شده، آخه یه زمانی اصولگرا و اینا کس جرئت نمی‌گه بگه اصلا اصول از اصول اسم بره، چون اصولگرایی غیر از جناح راست و ایناست. ما جناح راست و جناح چپ و اینا رو ما کار نداریم به اینا. اصلا خط انقلاب، خطی که دهه اول انقلاب تعقیب می‌شد از نظر ما و امام جلودارش بود و مبانی تئوریک و نظریش رو امثال شهید مطهری چیدن و بعد مبانی مدیریتی و عملگراترش و امثال شهید بهشتی تئوریزه کردن و وارد عمل شدن، که خب هر دو اینا رو زدن تو همونی که دو سال اول. این خط باید دوباره تو دهه چهارم که شما هستین، اون خط باید البته به تناسب روز و به تناسب تجربیات امروز باید احیا بشه. اون میشه معیار خودی و غیر خودی. و الا ما نه به اسم اصولگرا کار داریم، نه به اسم اصلاح طلب کار داریم، نه به راستش کار داریم، نه به چپش، نه راست سنتیش، نه راست افراطیش، نه چپ جدیدش، نه چپ سنتی. اینا همه حرفای مفته، یعنی به این معنی که این تقسیم بندی هایی که شده میشه گاهی، اینا هر کسی خودش میذاره مرکز عالم همون نقطه پرگار، بعد دور خودش یه خطی میکشه، هر کی با اوه او خوبه، جزو خوباست، اسمای خوب روش میذاریم، هر کی که با من نیست اسمای بد روش میذاریم. حالا اسم بد یه وقت بگو طرف کمونیسته، آقا سوسیالیسته، یه وقت بگو فاشیسته، یه وقت بگی اینو لیبرال، اصلا ما به این اسم گذاری ما به این خط دستمون باشه، مبنا ببینیم چی بود، خط انقلاب چی بوده، مبانی فکری و تئوریک این انقلاب چی بود، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه سیاست خارجی، تو سیاست داخلی، تو مباحث فرهنگی، اخلاقی، تشکیلاتی، اونا رو باید بشناسین، بعد بفهمیم که کی توی مسیر است، کی نیست. ولو طرف ممکنه اسمش اصولگرا باشه یا نباشه، اسمش هر اسمش مهم نیست. بعد شما اون خط رو که گفتید، باز مهم هم نیست که به شما چه برچسبی بزنن، به شما بگن آقا این شما نمیدونم چپی، راستی، راست سنتی، راست افراطی، راست جدیدی، مدرنی، نیمه مدرنی، نمیدونم چپ جدیدی، چپ کهنه، اینا هیچ مهم نیست به شما چی میگن. چون شما باید خودتونه با یک کسایی که متخصص برچسب زنی و اسم گذاریان تطبیق بدی، هر چی اون میگه بگه چش تا شما بشی اون آدم خوبه، بعد اسمای خوب خوب برات میذارن. و الا انواع برچسب ها، توهین ها، اهانت ها، دروغ ها، تهمت ها، شایعات، حالا همین کاری که حالا من الان اشاره خواهم کرد. و بعد این مرزبندی های ایدئولوژیک هم خواهران و برادران خیلی دقیقه، یک در یه حدی گاهی شفافه، یه جاهای دیگه شفاف نیست، باید با دقت متوار باید بری پایین به اعماق و با پت که سنگ شکن نمیشه تجزیه کرد مسئله، یه وقتایی باید با این چکش‌های خیلی ریز، خیلی ریز، باید مینیاتوری گاهی تشخیص داد. یه کسای حرف های شعار اصول و اسلام و این چیزا میدن که اصلا وقتی که ازشون بپرسیم منظور چیه، کدوم اصول، تو اقتصاد، تو سیاست، اینا کدوم اصول، مثلا هیچ ربطی نداره به مبانی انقلاب، هیچ ربطی نداره. من تو دانشگاه خواجه نصیر می‌خواستم همینا رو بگم، شروع هم کردم که بگم آقا اصولگرایی کدام اصول. خب نذشین دو سه تا بچهای همین چیز اومدن اونجا، یک چیز بردم بالا مقوا، کشتار 67 و اینا، کشتار 67. خب حالا من الان تو جلسه سکوت بکنه معنیش اینه که کشتار 67 بوده و قتل عامی بوده و جنایتی بوده و امامم جنایتکار بوده و فلان. اگر سکوت نکنم میخوام جواب این توضیح بدم به قضیه رو، خب باید بحث خودم رو که بحثم مجبور شدم ناقص بزنم، رفتم توضیح بدم که آقا قضیه سال 67 چی بود، اینا منافقین کمونه نه که این همه آدم پشتم که بحثی شد. ولی من اقلام یه که باید جلسات مستمری باشه، حالا اینجا یا هر جایی بجب اصول بشینیم چهات کنیم اصول چیه که حالا یه مرتبه همه باید اصول گرا شدن، یه وقتی هیچ کس یه حرفان نمیزد همه در میرفتن، یه وقتی مثلا 7-8 سال پیش شما باور کنید ساله الان مثلا یه ساله من رفتم تو دانشگاه فقط برای که کتک بخورم، خدا رو شاهد میگیدم، یعنی برنامه‌ریزی کرده بودم. اون زمان هیچ کس، خیلی کم بودن کسی، اصلا از یه حرفا نمیزد کسی، همه چی شروع شده بود توسعه غربی، دموکراسی غربی، نمیدونم چی و فلان، اصلا نه امامی، نه انقلابی، نه این حرفا مطرح نبود. من وقتی تصمیم گرفتم راه بیفتم از این دانشگاه به اون دانشگاه، تو هر دانشگاه یک کتک مفصل بخورم، حرفامو بزنم برم دانشگاه بعدی، یک کتک اونجا بخورم برم جای بعدی، ولی واقعا با این نیت رفتم. ولی خب دیدم معکوس بود، یعنی تصور ما بود، اینجوری نبود، این توهم بود. بچه‌ها همون کسایی که ما فکر می‌کردیم، همون جایی که ما فکر می‌کردیم، اینا ممکنه واکنش، چون فضا اون موقع جو خیلی خراب بود، می‌رفتیم می‌دیدیم کاملا بچه‌ها گوش می‌کنن، ممکنه یکی پاشه تشری بزنه، یک توهینی هم بکنه و اینا، یه دروغی هم بگه، شاید اهانتی هم بکنه اینا، ولی بالاخره آروم میشد و جلسه چی میبود و بعد میدید قبول میکردم. من شد جلسه که حرفا رو زدم، بعد یه مدید 7-8 نفر دادن طرف من، گفتم که اینا میخوان بزنن حتما، و گفتم چی کار باید بکنم، واسم بزنن یا حالا میزنن ما میکی میزنیم. یعنی واقعا اینجوری من نشستم، اینا دیگه مثلا 7-8 نفر، آخه تیپاشو قیافاشون یه جوری بود و همینجوری که از عقب سالن می اومدن جلو، 3 نفر از این 4 نفر از این مثلا دیگه شدن 15 نفر 20 نفر، بودن حالا بیا درست کن اینجا تا ما کسی بخواد بیاد ما رو از لای اینا بچکه بیرون و همین چی از ما میمونه. من اصلا آماده شدم که اینا بیان، دیگه تصمیم آخرم گرفتم که حالا 5-6 تا مش میخونم یکی هم میزنم. بعد دیدم آمدن جلو همین بچه هایی که اصلا تیپاشون هم هیچ شباهتی نه به بچه مذهبی داشت نه به هیچی، آمدن جلو گفتن که ما تا حالا اینجوریشو نشنیده بودیم، این حرفا رو نشنیده بودیم. اگر اون مبانی که میگید ایناست، اینا رو ما همه رو قبول داریم. شما باور میکنید؟ خب اگه ما نمیدونیم ایناست، اگه این استدلالا پشت این حرفا هست، اینا رو ما قبول داریم. الان که خیلی وضع خوبه، یه مقداری باید بچه مسلمان ها مسلح باشن، به مجهز باشن به استدلال، به دانش و اندیشه. خیلی مسائل اینقدر این منطق روشنه، اینقدر انسانیه، اینقدر فطریه. خدا رو شاهد میگم، من عقیده میگه هر جای دنیا برید جز آدم های پست فطرت بله که اصلا مشکل دارن ذاتن، جز اونا آدم با آن دو مریض، غیر از اونا اکثر مردم چیز میکنن، اکثر افراد ولی مسلمان هم نباشن گوش کنن، نه در برابر منطق در برابر فطرت خضوع میکنن. برای ما یه وقت تو ذهنتون ناید یه چیزی دست ما سپردن، یه مردلیگی ارث نسلای قبلی مون، اینا مجبور می‌گردیم به ما مذهبی میگه چیکار کنیم، چه چیزای کهنه رو باید می‌گردیم به زور از این تاریخ از اون تاریخ بکشون با خود چیکار کنیم، روز قیامت یه وقتی درست بود. اصلا اینجوری نیست، ما منفعل نباید باشیم. یعنی مسلمان شرمنده خیلی وضعش خرابه، خودش تو ته دلش اینا رو قبول نداره، احساس می‌کنه اینا حرفای مفته، ولی دیگه میگه مذهبی ام باید اینا رو نگردم، دیگه باید از اینا دفاع کنم. چیکار این مذهب به چه دردی میخوره؟ مذهبی که شما خودت دلیل براش نداری، خودت قبولش نداری، واقعا اشتباه میکنه اگه ازش دفاع بکنی. جایی خودت اگه متقاعد نشدی چطور میخوای کسی دیگر متقاعد کنی؟ فقط شما وقتی میتونی دیگری رو متقاعد بکنی که خودت متقاعد شده باشه، یعنی بقدر کافی استدلال برای روشن اصلاح عقلی منطقی شرعیش نه روشن بشه. حالا این مبانی این واقعا از نظر ما اینجوری هن، حالا قابل دفاع هن، هیچ جا اینا کم نمیان بشه دیگه. ما بدونیم و بخوایم و بتونیم که خب اینا هم زحمت میخوان، زحمت داره. من یک عرضم رو با یک نامه شروع کنم. آقای بهشتی نوشته، شهید بهشتی، سال 59، اسفند 59، به امام که میخواد بگه که ما سر چیه اختلافاتمون. چون این مباحث الان امروز هم هست یه جوری دیگرش، آدم ها و مصادیقش عوض شدن. تازه بعضی ها که اون موقع همین طرف جبهه آقای بهشتی اینا بودن، الان تو اون طرف گاهی قرار گرفتن. بعضی که اصلا نبودن آمدن این وقت، بعضی آمدن این طرف. هست یه چیزایی به هم بخته صفبندی ها که هم عرض میکنم، این چپ و راست و نو و کونو اینا همه مارکای سیاسی که به هم دیگه میزنن. به الان مبانی شما برید، دلم بخواد بری همین آدم های مشهور چپ و راست مذهبی و غیر مذهبی و سنتی و نو و مدرن و جدید و کنه، اینا رو بگی، یکی بگی آقا همین اصلا چی میگی شما؟ دیدگاهتون چیه؟ تو مباحث اقتصاد چی میگی؟ تو سیاست خارجی چی میگی؟ تو مباحث معرفتی معرفت چی میگی و چرا؟ به جان شما نباشه، به جان خودم، اکثر اینا 5 دقیقه نمیتونن صحبت بکنن که به چی معتقدن و چرا. همینطور رو هوا، نه استدلال معرفتی دینی، نه استدلال نقلی، نه استدلال عقلی، نه هیچ، همینطور. ولذا شما میبینی اینقدر آدم ها توی 30 سال خط عوض کردن، طرف از منتهایلای چپ آمده به منتهایلای راست، از منتهایلای راست رفته به منتهایلای چپ. اصلا اینا معلومش کشی به کیه، یعنی از شیر تو شیر برتره، مثلا خر تو خره. چرا شیر تو شیر مؤدبانش؟ بده که حساب منافع بیشتر مطرح همیشه تو حساب عقاید. حساب عقاید باشه شما باید زحمت بکشید، باید استدلال داشته باشید، برای هر کار حجت باید داشته باشید، حجت شرعی، حجت عقلی، باید حجت داشته باشید. قرآن میفرماد لا تقف ما لیس لك به علم. قرآن اصالت علمیه، تا علم نه فقط به معنای علم حسی، اونم معتبره، علم به معنای مطلق با 3-4 منبع معرفت که وحی در رأسشه، عقلم هست، وحیم هست، تجربه هم هست، شهودم هست، نه فقط علم تجربی. علم تجربی، علم عقلی، علم باطنی، علم الهی، 4 علم. اسلام قرآن طرفدار اصالت علمه، میفرماد که پیروی نکنید از اون چیزی که بهش علم ندارید. هر جا که علم نیست نرید، چیزی که بهش علم ندارید نگید. تبعیت نکنید. این مکتب مکتب اصالت علم، علم محوره. فقط اون چیزی که میدانی باید بگی. بعدم نباید بگو خب ما که پس چیزی نمیدونیم، پس دیگه از هیچی هم نگیم، هیچی هم دفاع نکن، بریم پی کارم. نه، از اونوری مسئولیت پیدا میشه. باید بدانی. لا تقف ما لیس لك به علم، پیروی نکنید از اون چیزی که بهش معرفت و علم ندارید، حجت عقلی و شرعی ندارید، نمیتونید ازش دفاع کنید درست. دنبالش نرید، دنبال این. اگر همین یک آیه رو عمل میکردیم، ما این همه مصیبت و جنایت در تاریخ بشر درست نمیشد. اگر بشر به همین یک آیه عمل میکرد که دنبال علم بود و به غیر علم عمل نمی، تبعیت غیر علم نمی کرد. اکثر قریب به اتفاق ما و بشریت بر اساس علم و دانسته کار نمی کنیم، بر اساس زن و گمان و شک و توهم و تخیل و مالی خولیا و خودمحوری و ایناست باور کنیم. هم کارهای روزمره منم همینطوره. مثلا شما اگر چند نفر از ما اگر روزی 3 مرتبه 4 مرتبه 1 مرتبه به ما ایست بدن، بگن این چیکار داری میکنی الان و چرا داری این کارو میکنی، چند نفر از ما میتونیم توضیح بدیم که من این کارو دارم میکنم و به این دلیل دارم میکنم؟ چند نفر این کارو میتونن بگن؟ یه وقت یه جمله امام گفت، خیلی جمله تکان دهنده بود. ایشون داشت یه تصمیمی که گرفته بود داشت توضیح میداد که من چرا این حرف رو زدم، این تصمیم رو گرفتم. تو سخنرانیش بود، گفت که من این کارو کردم، من حجت دارم، من اون روز یعنی قیامت، گفت من اونجا خدمت ایشون یعنی خدمت خدا و رسول اونها، من اونجا عرض خواهم کرد، اونجا عرض خواهم کرد که چرا این کارو کردم. من اصلا من تا حالا یک همچین جمله و طرز حرف زدنی از هیچ کس نشیده بودم. اصلا یه مرتبه می خوب میشه آدم. گفت من اونجا عرض خواهم کرد که چرا این حرف رو زدم امروز. یعنی هر کاری بکنه آدم براش استدلال و حجت داشته باشه که اگر ازش پرسن چرا اینو گفتی الان، چرا این کارو کردی و چرا این کارو نکردی، بتونه یه چیزی رو عرض کنه. ما چیزی نداریم که عرض کنیم برای اکثر کارا و حرفا، چه حرکت، چه سکوت، چه گفتن، چه نگفتن. یک نامه داره آقای بهشتی به امام سال چیز اسفند 59، تقریبا میشه به نظرم 3-4 ماه قبل از شهادتش، 3-4 ماه بعد ترور شد و اینا. شهید بهشتی هم با این که خب آخوند با مقیاسای رایج آخوند مدرنی بود دیگه، بالاخره اولا به 3 زبان مسلط اون موقع، به آلمانی و انگلیسی و نمیدونم عربی و اینا مسلط، و بعد تو آلمان مرکز اسلامی تو هامبورگ، و بعد اصلا آدم روشن فکری بود، روحانی روشن فکر و با سعی صدری بود به حدی که اهانت نمیکرد حتی به مخالف خودش، حتی به کسی که ملحد باشه. من تو یه جا خوندم تو خاطراتش تو آلمان، ایشون یه وقت داشته تو پارک قدم میزده با یکی دو نفر همراهش، بعد اونجا قبر مارکس بوده. خب مارکس یه آدم به لحاظ چیزی آدم ملحد و اصلا از نظر ایمانی ارزشی نداره، از نظر ایمانی، ولی به عنوان یه آدم. آخه اونجا میگه که یکی از همراهای ایشون میبینه یه سگی تو قبرستان همونجوری که داره میره، مثل که حالا رو قبر مارکس، کنار قبر مارکس کاری میکنه و اینا. بعد این او همراه آقای بهشتی بهش میگه که همین سگه فهمید کجا باید بره، مثلا چه کار کنه اینا. اونجا خوندم که آقای بهشتی برگشت ناراحت شد، گفت حق نداریم تو این بگیم، ما هر کی هست ما قبولش نداریم، ما با مبانیش هم مخالفیم، اما چرا اینجوری حرف میزنیم؟ مثلا این روش مسلمانی نیست. یه سگی رفت رو قبر مارکس فلان کرد، مثلا ازش نتیجه اخلاقی و ایدئولوژیک و اینا بگیری و خوشحالم باشه. یعنی یه آدم اینجوری بوده در این حد از سعی صدر اینا. ولی اینقدر این چون محکم بود مبانی وایستاد با استدلال اهل گفتگو و بحث و اینا. خب ایشون دبیر کل حساب حزب خط امامی های اینوریا بود دیگه، که در رأس جلوی همه بود. اینقدر هم شایعه و فوش بهش میدونم. من فقط یک کلمه شما هم اون زمان اصلا از آقای بهشتی نمیشد دفاع کرد، از بس تهمت و شایعه و فوش بود. من یادم تو همون بحث و اینا بچه ها به هم میگفتن آقای بهشتی دیولش کن، اینقدر آقای بهشتی دیگه اینا لجنمالش کردنش اینا، که خود بچه ها میگفتن، ما خود بعضی بچه ها میگفتن ما خود من شک کردن نکنی چیزی هست، ایشون ایدئولوگ، این حرفا رو برون بخونید تو روزنامه اون موقع، ایدئولوگ فاشیزمه، تئوریسین خشونته، ایدئولوگ ارتجاعه، مظهر راست افراطیه، اینا همه چیزایی بوده که در رأس به آقای بهشتی میگفتن. واقعا آدم واقعا اهل سعی صدر، انتقاد پذیر، مؤدب، دانشمند و مهربان و مؤدب. یک جا توهین نکرده به هیچ کسی آدم، هیچ جا هیچ وقت. بنی صد وقتی اون خیانت کرد و اون کارا شد و اینا که بعد مخفی شد و با منافقین رجوی و اینا بعد فرار کرد، یا مخفی بود هنوز یا فرار کرد، بعد برای که چیزی رفته بودن خانم بنی صد و زنش رو بازداشت کرده بودن که گفته بودن اینو بگیریم که از طریق اون خود او رو پیدا کنیم و اینا، خبر به آقای بهشتی رسیده بود. آقای بهشتی گفته بود ما با زن ایشون که ما با خانم ایشون کار نداریم، خانمش به خودش چه مربوطه. گفته بودن آقا اینا ترور رو شروع کردن و دارن میکشن و جنایت ممکنه فرار کنن، شرایط حساسه، حالا فعلا یه مدتی نگرش داریم از طریق این شاید پیدا کنیم. گفته بود نه. بعد خودش زنگ زده بوده به شهید قدوسی که حالا هر دو اینا ظرف چند ماه بعد ترور شدن، هم آقای بهشتی هم قدوسی به دست منافقین ترورشون شهید شدن، و خودش تماس میگیره با آقای قدوسی میگه که ایشون دادستان بوده، میگه من شنیدم که زن این آقا رو بازداشت کردن، خانومشو به چه حقی گرفتین، این چیکار کرده، ما با او مشکل داریم، تازه اونم ثابت باید بشه الا این کارا. و بعد راه آزادش کردن رفت. این آدم اینجوری بود، این کارا رو میکنه، چند روز بعدم خودشو ترور کردن رفت شهید. یک نامه داره خرداد چی ببخشید اسفند 59، من یک بخش بخونم به امام می‌نویسه، میگه آقا الان دعوا توی ما سر یکی نیست، یه عده بگن اسلام خالص، یه عده بگن نخیر کفر خالص. بله یه عده بودن مثلا الان جرنای لائیک راستگرا و لیبرال مسلکای رسما سکولار یا جریانای کمونیست رسما ضد دین بودن که اینا اصلا با اصل دین میگفتن مخالفین، ولی اونا تو مردم نفوذ خیلی نداشتن. جریانه بیدین و ضد دین چه از نوع راست لیبرال لایک چه از نوع کمونیستی نفوذ اصلا پایگاهی تو مردم نداشتن، ولی زن همش کافر رو به هم زدن شلوغ و آخرش هم خشونت و تروریسم و اینا رو شروع کردن. ولی یک جریانه بودن که خب میانه بودن، هم شخصا مذهبی بودن هم فکرن و منطقن مثلا تا قائل به لیبرالیسم بودن یا گرایش کمونیستی داشته، ولی شخصا آدم مذهبی بودن. اینجا مشکل میشد. آقای بهشتی الان ما همین مشکل داریم، اینا که میگم قصه نمیخوام بگم، میخوام الان گرفتارش. آقای بهشتی به امام میگه که من بخش از نامه‌شو بخونم، میگه که دو سه ماه بعدم شهید شد. میگه استاد و رهبر بزرگوار، سنگینی وظیفه فرزندتان را برام داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایق را به عرضتان برساند. دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط می شود. یه آمد دو تا خط داریم، دو تا فکر. یک بینش، دقت کنین این الان هم همین مسئله هست، این الان همیشه هست، همیشه هست. معنیش نیستش که وقتی بگه آقا خط اینه، معنیشه که هر کسی که به این مبانی مونده آقا یه حتما دینه داره، شرف نداره، خائن، جاسوس، نمیدونم نه ممکنه طرف مذهبی هم باشه، خودشون هم گاهی توجه ندارن، ولی تفاوت رو دو تا بینش من خواهش می‌کنم دقت کنید. این مشکل همیشه هست. میگه من به نظر این مشکلاتی که الان هست توی کشور بیش از این که جنبه شخصی داشته باشه، این دوگانگی به اختلاف دو بینش مربوط میشه. دو خطیم، باید تکلیفمون رو معلوم کنیم. نمیگم تکلیفمون رو بریم دوئل کنیم مثلا تکلیف رو معلوم کنیم، ولی به لحاظ فکری معرفتی باید معلوم بشه بالاخره چیه. این خواهش می‌کنم دقت. میگه یک بینش معتقد و ملتزم به اجتهاد فقهی، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. تو عرصه اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلی، آموزش پرورش، همه اینا ما باید نگاه کنیم ضوابط اسلامی، قرآن و سنت در باب چی گفتن. متأنت نگاه نه روی کردن جامد و قشری به کتاب و سنت که بعضی همون موقع هم بودن، آخه بعدن مقصد جنابندی هایی که بعد از این قضای اول انقلاب شد تو دهه اول انقلاب بین نیروهای خود خط امامی باز دو تا جریان بوجود آمد، یه عده‌ای میگفتن آقا بله ما می‌خوایم فقهی عمل بکنیم، توضیح مسائل باز کنیم، هرچی تو توضیح مسائل فقط همونا رو چیز کنیم، هرچی تو نیست دیگه چی نداریم، بقیه رو تعطیل کنیم. بعضیا تا این حد می‌رفتن جلو دیگه، فکر می‌کردن دیگه توضیح مسائل، توضیح مسائل کل توضیح مسائل اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی و همه چیزا اونجاست، اونجا توضیح بعضی مسائل احکام عبادی فردی است که اونم درست در حد پاسخهایی که هر فقیه یه سوالی داده و همون پاسخها رو یکی که جمع میکنم میارم میچینن پشت سر هم میشه، چون همون طرز تدوین توضیح المسائل هم به تدویری باید بکنه که وقتی کسی میاد باید پایه مذهبی ضعیف معمولی باز میکنه بتونه تکلیفش درست روشن کنه بفهمه، نثرش، تدوینش، اولویت بندیش، اهم و مهمش، اینا همه باید رعایت بشه. حالا اون بحث دیگه‌ایه در باب تکمیل و اصلاح روش توضیح المسائل نویسی که حالا بعضی از مراجع بهش توجه دارن، بیشتر بعضیا به این حد ممکن توجه نداشته. من اول بکار ندارم، ولی یک دیدگاه اینجوری بشه که آقا بله همه چی باید فقهی و اسلامی باشه، اسلام هم فقط همون کارهای فقهی که شده، در حالی که شما میدونید هزاران حدیث و آیه ما داریم تو مباحث فقه اجتماعی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه سیاست خارجی، فقه تربیتی، آموزش پرورش، فقه خانواده، که اینا کار اجتهادی جدید امروزی که ازش تدوین بشه مطالب بیاد بیرون به قدر کافی هنوز نشده. البته ایبی هم نداره، چون این کارا تازه 20 سال شروع شده. ببینید یک تمدنی داره تازه ریشه هاش نشان میشه. بعضی میگن ای آقا هی هنوز بعد از 30 سال میگید اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی و فلان. بله آقا 30 سال که چیزی نیست. اولا 30 سالی که همش درگیری و فشار و جنگ تحمیل و تروریسم و تحریم و درگیری که هنوزم تهدید اصل وجود انقلاب و اینا هنوز هست. هنوز دارن صحبت میکنن آقا الان حمله میکنن، الان آمریکا حمله میکنه، اسرائیل. تو این شرایط 30 سال طبیعی اینا، اینا 300 سال کار میخواد، نه 30 سال. تازه به شرطی که 300 سال کار کنی، به شرطی که استعدادهای خوب، ذهنیتهای خوب، ضریب هوشی بالا، بچه های با اراده و با همت، فقط هم نرن تو پزشکی و تو فنی و تو بعضی رشته های خاص و اینا، فقط هم نرن تو بازار و کار اقتصاد، بعدشون هم بیان تو این رشته و تو مباحث اسلامی و 30 سال وقت بذارن، 20 سال، 30 سال وقت بذارن، روزی 10 ساعت، 15 ساعت بخونن، فکر کنن، شبا خوابشون نبره، مثل شب از خواب بپرن یه مرتبه یه چیزی یادشون میاد، از خواب بپرن بدون چراغ روشن کنن یادداشت کنن. یعنی 20 سال 30 سال آدمایی که اینجور کار بکنن، چطور تو رشته ها اینجور کار کردن؟ تو هر رشته اینجور کار بکنی پیش می نکنی نمیری. یه عده از اول میگفتن آقا اسلام مساوی فقط با همین 4 تا احکام عبادی فردی، بنابراین برای اسلامی بودن اقتصاد و سیاست و حکومت و پارلمان و اینا، قانون و معرفت شناسی و روان شناسی، شما فقط کافیه که شخصا معنوی باشی و توصیه های معنوی و نسبتا اخلاقی هم وارد اینا بکنی، اما همینا که اینا میگن ترجمه کنی و بخونی و یاد بگیری و همینا رو تکثیر کنی و بریم جلو. این ببین چی میگه ایشون. میگه که بینش‌ها رو داره فرق میگه. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد است، اما کدوم فقاهت؟ اجتهادی که در عین هم زنده و پویا باشه، مدام نوع اندیشی، تأمل، استدلال، مشکلات جدید رو بشناس، درست راه حل اسلامی بده، و در این حال سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد. نه اینکه بگه آقا من جداگونه کتاب و سنت میخونم، مانم از اونا یک دور ختم قرآن میکنم، سنتم قبول دارم و اینا، ولی جداگونه برنامه‌ریزیه برای اقتصاد و سیاست خارجی و آموزش پرورش و اینا میکنم، نظام حقوقی و اینا. ایشون میگه این یک فرق ما. یک بینش اینه، بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین که نه به کلی. این خواهش می‌کنم این جمله رو دقت کنید، خیلی دقیقه این کلمه ها. ببینید یک گفت یک بینش ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت تو مدیریت ها، نه تو مسائل شخصی. طرف می‌بینی تو مسائل شخصی نمازش و روزش و اینا آدم متعبد و مذهبیه، ولی توی مدیریت و طرز فکر و بر کتاب وقتی میخواد کتاب بنویسه تو اقتصاد و سیاست خارجی و مدیریت و اینا یادش میره، اونجا چیزی نیست، بلکه نمیفهمه از اونا، فقط احکام عبادی رو بلده از اسلام. بینش اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی و تربیتی اسلام نمیدونه چیه، نگونده، و چون خودش نمیدونه خیالش نیست. وقتی میخواد مذهبی باشه میگه خب من مذهبی ام، که چرا به من میگی غیر مذهبی؟ من که مذهبی ام، من که هر سال حج میدم، نماز میدم، ریش دارم، حجاب دارم، چون من چه رو به من میگید غیر مذهبی؟ چرا به من میگی غرب زده؟ این حواسش نیست که مذهب تو امورات شخصی خوبه، لازمه، اما کافی نیست برای نظام سازی. برای نظام سازی شما باید مشی اقتصادی اسلام، مشی سیاسی اسلام، مشی معرفتی اسلام بشناسی، و این کار تلاش اجتهاد هم باشه ها، جنود و تهجر و اینا اجتهاد به نوع اندیشه هم باشه، ولی در چارچوب. اما بینش دوم چی میگه؟ این موقع بوده الان هم هست، حالا مصادق شده خودتون پیدا کنید. بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و پایبند است و گفته ها و نوشته ها و کرده هایشان بر این موضع بینابین گواه. باز دوباره فرق بعدی میگه بینش اول در برابر بیگانگان و هجوم تبلیغاتی سیاسی و اقتصادی و نظامی آنها سخت به توکل بر خدا و اعتماد به نفس و تکیه بر توان امت اسلامی و پرهیز از گرفتار شدن در دام داوری ها یا دلسوزی های بیگانگان معتقد و ملتزم است. اما بینش دیگر، خوب گوش کنید مصادیق علمش خودتون پیدا کنید، اما بینش دیگر هرچند دلش همین را میخواهد، او هم میگه ما نمیخواییم وابسته باشیم و زبانش همین را میگوید و قلمش همین را مینویسد، اما چون همه مختصات لازم برای پیمودن این راه دشوار را ندارد، در عمل لرزان و لغزان است. فهمیدین؟ فرق بعدی، بینش اول به نظام و شیوهی برای زندگی امت ما معتقده که در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان‌ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشه. میگه ما می‌خوایم از همه تجربیات جهان در برای پیشرفت شرق و غرب استفاده کنیم، اما ما نباید حل بشیم. ما نباید تو دستاوردهای غرب و شرق حل شیم. نباید کنترل و مهار و تصمیم گیری از دست ما خارج بشه. ما نباید تو طرح اونا قرار بگیریم. تجربه های اونا باید تو طرح ما قرار بگیره. ما باید تصمیم بگیریم، نه اونا برای ما. درست شد؟ بینش اول به نظام و شیوهی برای زندگی امت معتقده، امت ما، که در این گشودن راه به سمت همه نوع پیشرفت و ترقی، مانع حل شدن مسلمان ها در دستاوردهای شرق یا غرب باشه و اونها رو بر فرهنگ و نظام ارزشی اصیل و مستقل اسلام استوار کنه. یعنی تجربیات دیگران رو بگیری اما بیاری تو چارچوب معرفت اسلامی سازگار با این مبانی، تو این مسیر، تو این مسیر هدف، نه که شما خودتو تطبیق بده با او. فقط اولش یک بسمه ایتالا خود دو جوره. ببین یه وقت میری هر چی که در غرب و شرق گفتن رو هم داری میاری، خودتم دانش نداری، اولش میشه بسمه ایتالا، آخرش هم میمیسی و السلام علیکم و رحمت الله، یه صلوات هم وسطش میذاری، این میشه چیز مذهبی. آقا از عقل بشر، تجربه بشر، از علمی، اقتصاد علمی، سیاست علمی یک جوره، هنوز هم گرفتارشیم. یه جور هم یکی طرف میگه آقا ما تمام گزاره‌های عقلی و تجربی که در شرق و غرب عالم گفتن تا حدی که عقلی و تجربی است ما قبول داریم و احترام می‌ذاریم، اما گزاره‌های ایدئولوژیکشون رو قبول نداریم، باید اینا با گزاره‌های الهی وفق پیدا کنه، با انسان‌شناسی دینی بریم جلو. میگه اینه، اما بینش دیگه با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های آن، یعنی بخشی از ارزش‌های اسلام هم قبول دارن، با حفظ نام اسلام و بخشی از ارزش‌های اون، جامعه را به راهی می‌کشانه که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام بلکه ضد اسلام می‌گشاید. دوباره بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می‌کند که جامعه را به سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه می‌برد. بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می‌کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها یا کم‌مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می سازد. بعد میگه آخرش که شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ باشد که بسیاری از کسانی که در طول سالهای اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر این جامعه کوشیدند و رنج ها بردند و در طول این سالها به مقتضای طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی در همه سازمانهای کشور همواره در اقلیت بودند، و چه مسلمان ها وزیر فشار اکثریت غربگرا یا شرقگرا یا حاکم بر این سازمان‌ها به سر برده‌اند، اما همکنون در جمهوری اسلامی دوباره بعد از انقلاب باز هم تحت فشار اونها هستیم. اینم از این نکته. حالا بقیه‌اش دوستان برم ببینن. میگه کاش که با خودم این روزها فکر می‌کنم، کاش زیر بار این مسئولیت سنگین که با تأکید بر عهده‌ام گذاشتید نبودم تا می‌توانستم لااقل فریادی برآورم. ولی میگه الان ما باید هم پشت بشنویم، هم سکوت کنیم. یه مثال فقط بزنم تو حوزه اقتصاد اسلامی که آقای بهشتی، میدونین آقای مطهری تا انقلاب شد چند ماه بعد شهید شد دیگه، یعنی ایشون بیشتر مبانی تئوری که اصولی رو گفت دیگه، نه فرصت نکرد وارد تئوری پردازی عملی بشه. ولی آقای بهشتی باز خب مثلا یه دو سالی فرصت داشت تو صحبت‌هاشون هم با گرفتاری‌هاشون یه چیزایی میگفت و یه بحثایی میکرد و بعضی از آثارش هم تو قانون اساسی خودش نشون داد. یک نمونه من که حالا میخوام به بعضی از مبانی فکری انقلاب تو عرصه اقتصادی اشاره بکنم که الان شما باید ما رو پیگیری بکنید. یه بحثی داره ایشون راجع به اهداف اقتصاد اسلامی در قانون اساسی. الان به درد نمیخوره. همین الان سر اینا باز اختلاف. همین الان باز یه آقا اقتصاد علمی باید باشه. خیلی حرف درستی. اقتصاد علمی چیه؟ اقتصاد علمی یعنی منظور اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال. آقای بهشتی میگه که هفت بعد اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی در قانون اساسی ما سعی کردیم وارد بکنیم که بمونه. میدونی سر یه قضیه خیلی جنگ و دعوا شد تا این حرفا بره تو قانون اساسی با هزار مصیبت. اینا ببینید، اینا رو حالا اگه دوستان یادداشت بکنن، تونستن یادداشت بکنیم، بد نیست که بدونین محورهای کلی که تو اقتصاد اسلامی به عنوان مبنای تئوریک قانون اساسی اون موقع تعقیب شد، نیروهای خط امام و خط انقلاب تعقیب میکردن چیا بود. اولا یک توضیح مقدماتی داره که اینو خیلی سریع من عرض بکنم. یک فکری همون موقع هم بود، الان هم هست، آقا دوره جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن منظور غربی شدنه، و الان با جهانی شدن کسی مشکلی نداره. وقتی میگن جهانی شدن به مدل غربی یعنی غربی شدن جهان، و میگن که آقا این مقاومت ناپذیره، اصلا شما در یک گذار محتوم غیر قابل مقاومتی هستید، تمام اقتصاد جهان باید حل شه تو سرمایه داری، سیاست جهان باید حل شه تو لیبرال دموکراسی، سیاست خارجی همه هم باید حل شه توی همین نظم جدید جهانی که اینا تو دنیا طراحی کردن. حالا این بحران عظیم اقتصادی که خود اقتصاد سرمایه‌داری غرب داره به زانو در میاد، مثل یک فیل پیر که داره میخوره زمین، اینا را اون موقع تازه اینجوری مطرح نبود، ولی اون موقع الان هم این حرفا رو میزنن. اینا تو کتابا هم تئوریزه شده. من حالا دوستانی که نمیدونم جامعه شناسی بعضیتون مشغول هستید خوندید یا نه، بعضی جامعه شناسای برجسته در غرب مثلا اومدن اینو تئوریزه کردن، چه چپشون چه راستشون، که اصلا اقتصاد دنیا به طور مقاومت ناپذیر میره به سمت حل شدن و هضم شدن در این عرصه. فرهنگش هم همینطور، میریم به سمت فردگرایی لیبرال، میریم به سمت سکولاریسم، میریم به سمت سرمایه‌داری و مقاومت پذیر هم نیست. الگوهای ارزشی ترکیبی تر و التقاطی تری به وجود میاد، ملت‌های ضعیف‌تر تابع الگوهای ملت‌های قوی‌تر میشن. جهانی شدن اونجا به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توجیه میشه. نظری داروین رو میدونین دیگه که تو حوزه زیست شناسی و اینا، که ضعیف در ضعیفا از بین میرن و قوی میمونه. این میگه همون تئوری داروین رو اومدن تو عرصه اقتصاد و سیاست جهان حاکم بکنن، که آقا اینجا نظم داروینی حاکمه بر دنیا، ضعفا ملت‌های ضعیف باید یا از بین برن یا خودشونو با معیارها و منافع ملت‌های قوی تطبیق بدن. میبینین نگاه دقیقاً حیوانی به مسئله انسانی، به یک مسئله انسانی نگاه حیوانی. به عنوان مصداقی از تئوری داروینی تکامل توصیه میشه، توجیه میشه. هدف پشت پرده اینه که زیر سایه غرب بخزید، هضم بشید، استخدام بشید و غربی هم نمیشید شما. غرب زده فقط باید بشید. این وقت که اونا به شما میگه چهار تا مرحله، یه وقت میگه ما میخوایم غرب بشیم، میگن شما غرب نمیشید. یه وقت میگه که غربی بشیم، میگه غربی هم نمیشید. وقت میگه غرب گرا میشین. حالا بعضیاتون توفیقات توفیق الهی داشته باشید، غرب گرا بشید. یه سطح پایین‌تر به اون غرب زده است که نه غربه، نه غربیه، نه غرب گراست، بلکه غرب زده است. اینو میگم میشه بله. اینا حالا یه تعریف آقای بهشتی، شهید بهشتی در اون دوران به عنوان ایدئولوژ نیروهای انقلاب وارد عرصه میشه، میگه ما میتونیم یه چیزی، یک گرایش اسلامی در اقتصاد مدرن تعریف کنیم. اقتصاد اسلامی اول هدف گذاری میکنیم، بعد میام سراغ روش ها، همونطور که اقتصاددانای دیگه و مدیران دیگه از عقل و تجربه استفاده میکنن، ولی بر با مبانی چپ یا راست، با مبانی مارکسیستی یا سرمایه‌داری، ما از عقل و تجربه باید استفاده کنیم، ولی با مبانی اسلامی و الهی. فرقمون تو مبانیمون و اهداف و غایاتمون، فرقمون تو انسان شناسیمون و احکام حقوق اخلاقیمون، و الا به یک معنا همه اینا اقتصاد علمیه. اگه اونا علمیه، اینا هم علمیه. اگه اینا علمی نیست، اونا هم علمی نیست. به یک معنا همه در یک اندازه. البته باید علمی باشه واقعا، یعنی باید متدولوژی علم رو رعایت بکنه. ولی متدولوژی علم فقط تجربه نیست و فقط هم ایدئولوژی‌های سکولار نیست. حالا اگه نگه مثلا اونا نیست. حالا اونو که عرض کردم، اگر دوستان حالا اینو یادداشتی بکنن، بعد خودشون باز رجوع بکنن، منبعش هم این کتاب شهید بهشتی گزیدی از دیدگاه های شهید بهشتی که دوستان کتاب چاپ کرده، بعد رجوع کنیم. و یکی هم خود کتاب اقتصاد اسلامی آقای بهشتیه، ایشون راجع به بیمه، بانک، ربا، اینا همه بحث کرده و همینطور راجع به اساسا اقتصاد اسلامی. بسیاری از بحث های مجلس خبرگان اگه یه وقتی فرصت کردید دفتر خوندید، اینا منابعی که دارم معرفی میکنم، بحث های مجلس خبرگان، مذاکرات مجلس خبرگان برید ببینید، استدلالایی که تو حوزه های مباحث اصول اقتصادی قانون اساسی مطرح میشده، ببینید ایشون و بعضی از آقایون دیگه چجوری بحث میکردن. میگه هفت بعد اصلی تو بخش اقتصاد قانون اساسی ما سعی کردیم تئوریزه بکنیم به عنوان مبانی اقتصادی، مبانی فکری و تئوریک انقلابیون خط امام و اصیل تو عرصه اقتصاد. یک، نگاه ما با فقر، نگاه ما به فقر چیه؟ ما فقر رو به عنوان اینکه این یک امر ممدوحیه و باید تحمل بشه و باید توجیه بشه نمیشناسیم. بله، اگر کسی دچار فقر شد باید خودشو با از پا در نیاد، زانو نزنه، نابود نشه، ضعف نشون نده، صبر داشته باشه. صبر یعنی مسلط باشه بر خودش، انسانیت و کرامت خودش رو حفظ کنه. اما معنیش این نیست که ما دعوت به فقر بکنیم و دفاع بکنیم از فقر. اگر یه وقتی که یک کسی، فردی، خانواده ای شرایطی پیش آمد، شما دچار فقری نباید پای در بیاید، بله باید صبر کنی، باید قوی باشی و باید توجیه کنی موقعیت خودت اونجا. اما معنیش این نیست که ما دعوت به فقر بکنیم، هدف فقر زدایی است. پس یک، مبارزه با فقر، تأمین نیازهای اساسی هر فرد در پرتو کار خلاق خودش، نه مفتخوری، در پرتو کار و ارزش افزوده ای که خودش در جامعه تولید میکنه. فقر ستیزی از راه کار، نه از راه مفتخوری. دو، آزاد نگه داشتن بخشی از وقت هر انسان. ما دنبال جامعه هستیم که همه بتونن معاششون، معیشتشون، زندگیشون تأمین بشه، اما یه بخشی از وقت آزادم داشته باشن تو زندگی. نباید جوری باشه که افراد مجبور باشن دو شیفته، سه شیفته، چهار شیفته کار بکنه و اصلا فقط جنازش بیاد خونه و بیفته. باید بتونه در هفته، در روز یک وقتی، دقایقی، ساعتی وقت آزاد داشته باشه که معاشش تأمین باشه، اونجا بتونه وقت بذاره برای کارهای دیگه که حالا هم بعد تفریح و لذت و رسیدگی به خانواده است، هم بعد اخلاقی و معنوی و معرفتی و رشد و لذت که فرصت تعالی معنوی و رشد انسانی و خودسازی داشته باشه. یعنی تو نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تلاش برای تأمین نیاز اقتصادی نباید همه وقت ملت رو بگیره، یه مقداری از وقت باید آزاد باشه برای رشد معنوی و خودسازی الهی. اینم اصل دوم. اصل سه، یعنی باید بریم به این سمت. سه، اعتدال در مصرف، نه گدابازی و گشنگی و فشار اقتصادی، نه اسراف و ریخت و پاش و الگوی مصرف، مگروه مصرف غلط، مصرف زدگی. پس سه، اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف. ما با اقتصادهای تخریبی مخالفیم. اقتصاد تخریبی اقتصادیه که امکاناتی که خداوند در طبیعت برای همه بشر گذاشته و برای همه نسلها، این نابود بکنه برای بیشتر خوری و پرخوری و پیشخوری خودش. چهار، حفظ انسان در برابر اقتصاد باید آزاد باشه. انسان نباید حیوان اقتصادی تعریف بشه. ببینید، انسان باید بر اقتصاد مسلط باشه، نه اقتصاد بر انسان. این فرق اقتصاد اسلامی است با مارکسیسم و با لیبرالیسم سرمایه‌داری. پس حفظ آزادی انسان در ارتباط با عامل اقتصاد در برابر کسایی که انسان رو حیوان اقتصادی تعریف میکنن، معرفی میکنن و میشه برده اقتصاد سرمایه‌داری و خصوصی تو نظام لیبرال، یا برده اقتصاد دولتی و حزب حاکم تو نظام چپ و سوسیالیستی. یعنی اون سرمایه‌داری خصوصی، این سرمایه‌داری دولتی، ولی تو هر دو حاکمیت سرمایه است بر انسان، در حالی که تو اقتصاد اسلام حاکمیت انسان بر اقتصاد باید باشه، آزادی انسان در برابر عامل اقتصاد. پنج، تأکید رو استقلال اقتصادی کشور، که کشور باید به لحاظ اقتصادی رو پاش بیسته، بتونه خودش تولید بکنه، نیازهای اساسیش رو خودش تولید بکنه، متناسب با نیازش و توانش مصرف بکنه، به دیگران وابسته نباشه، ولی وابسته و الا وابستگی اقتصادی منشأ وابستگی‌های دیگه، یعنی وابستگی سیاسی اینا میشه. ملتی که خودش نتونه شکم خودش رو سیر بکنه، خب فشار میارن روت. ببین، همین مسئله هستی. اگه شما استقلال اقتصادی نداشته باشی، بهت میگن که آقا باید از استقلال علمی دست بکشی. درسته؟ از استقلال سیاسی باید دست بکشی. میگه چرا؟ میگه اگر نکشی نمیذاریم اقتصاد تزریق بشه، چیزی نمیذاریم وارد بکنیم، تحریمت میکنیم. خب شما به خاطر اینکه استقلال اقتصادی نداشتی مجبور میشی از استقلال سیاسی تام عقب نشینی کنی، از استقلال علمی تام عقب نشینی کنی، از فرهنگت هم عقب نشینی. اینا همینجوری بر دنیا مسلط شدن. بنابراین لازمه نگو آقا حالا اقتصاد نه، اگه استقلال فرهنگی میخوای استقلال اقتصادی هم باید داشته باشی. اینا همه به هم مربوطه. اگه استقلال اقتصادی میخوای استقلال علمی هم باید داشته باشی. شما کی میتونی از نظر اقتصادی مستقل باشی و از نظر علمی پات جای محکمی باشی؟ شش، تأکید بر پیشرفت فنی و صنعتی، تکامل فنی و صنعتی. پیشرفت صنعتی جلوه رشد انسانه، نباید ازش غفلت بشه و تو برنامه‌ریزی باید بهش توجه داشت، منتها توی طرح جامعه خودمون. پیشرفت فقط پیشرفت فنی اقتصادی نیست، در کنار پیشرفت علمی، اخلاقی، معنوی، انسانی. هفت، برقراری عدل اقتصادی، که اموال عمومی نباید اختصاص به افراد خاص داشته باشه، نباید چپاول بشه. اموال عمومی هم بیت الماله و هم منابع طبیعی، که اینا باید برگرد. اینا اینو میگه این هفت بعد اساسیه که ما سعی کردیم تو قانون اساسی طراحی کنیم. من قانون اساسی هم آورده بودم چند تا اصل بخونم، دیگه خسته میشید وسطتون دارین چرت میزنید. شما اینجا واسید یعنی من دیگه تموم کنم؟ چرا بونم چرا اینجا واسید؟ آره یه جوری بالا سر هم افتاده که من میخواد یقم رو بگیم. آره خب ببخشید. خب من یه ساعت میام جواب بدم. آیا شما هم معتقدید مارکسیسم در جهان از بین رفته؟ ببینید مکتب ها، اسم ها، دو تا نکته من به شما بگم. هیچ مکتبی نه 100%، دو تا اصل میگم عرض رو تمام میکنم، هیچ مکتبی در دنیا وجود نداره که 100% همه حرفاش مزخرف باشه. یک، هر ایدئولوژی و مکتبی حتما یه سری حرف حساب، یه سری نکته سنجی ها، یه سری ایبیابی ها، یه سری راه حلایی داشته که قابل دفاع بوده و هست. اگر مکتبی باشه سراسر مزخرف اصلا طرفدار پیدا نمیکنه. هیچ کسی نیست که تمام حرفاش 100% باطل باشه. حالا که کثیف‌ترین و جنایتکارترین آدما و ایدئولوژی‌ها بهترین نطق‌ها و سخنرانی‌ها و بهترین بیانیه‌ها رو دارن میدن، قشنگ حرف می‌زنن، هیچ کس زشت حرف نمی‌زنه، همه قشنگ حرف می‌زنن. این یک. منتها به تعبیر حضرت امیر تو نهج البلاغه میگه حق و باطل مخلوط میشه. اون تعبیر دیدین تو نهج البلاغه، انما سمیت الشبهه شبهه شبهه نامیده شد، چون حق و باطل رو مخلوط می‌کنن، شما رو به اشتباه می‌ندازن. کمن کسایی که بتونن تشخیص بدن که آقا لیبرالیسم، مارکسیسم، فاشیسم، نمیدونم بیا تو مکتب‌های انسانشناسی و اینا، بیا تو عرصه معرفت شناسی، بیا تو مکاتب سیاسی، تو مکاتب اقتصادی، شما هر مکتبی که اسم، حتی کاف ملحدانه ترین اسمها، حتما یک سری حرفای درست میشن. متو تشخیصی که این کدوم از کدوم حرف درست داره نتیجه غلط میگیره، یا کدوم گزارش راجع به انسان و جهان درسته کدومش غلطه، کدوم توصیهش به اون توصیفش مربوطه، کجا داره مغالطه میکنه، اینه که سخته. ولی شما میخواید من اصلا بزرگترین سرمایه زندگیم یک کتابخونه شخصیمه که شاید 30 سال من برای کتاب با موچین، یعنی یکی کتاب انتخاب کردم آوردم. از 30 سال واقعا، از اوایل که طلبه شدم و تو مشهد و بعد قم و اینا، اصلا کار اصلی من اینجوری بوده، همیشه هر جا رفتم اینا، الان هم همینطوره. هفته حداقل یه بار من توی کتاب فروشی ها پلاسم که کتابایی که توی 3-4-5 حوزه‌ای که خودم مطالعه میکنم و کار میکنم، من کتاب جدید چی اومده و هر بدبختی شده میگیرم. هر شبت که کتابخونه شخصی من دارم شاید 5-6 هزار جلد کتاب داشته باشم. 90% اینا کتب ایدئولوژی های الهادی، یعنی کتب زلال، کتاب زاله منعرفه به قول آقای 90% اینا کتاب های الهادی از انواع اسما. من هر کتاب از اینا رو بخواید براتون باز میکنم و یه عالم حرف حساب توش در میارم توش، که حتما درسته، حتما درسته. اصلا ما براش میتونیم آیه بیاریم، حدیث بیاریم، استدلال عقلی بکنیم، استدلال فطری بکنیم. نه، متو از هر کدوم از اینا در کنارش میشه ده ها و صد ها جمله یا نتیجه گیری هم در آورد که 100% مزخرفه. نه عقل پشتشه، نه تجربه پشتشه، نه منافع بشر پشتشه، هیچ. تشخیص ایناست که سخته. این یه اصل دوم راجع به ایدئولوژی ها. شما وقتی میگید آقا فلان اسم از بین رفته یا آمده، اصلا یعنی چی از بین رفته؟ یعنی چی مثلا منظورتون چیه از بین رفته؟ یعنی او حرفا و استدلالا و اینا کلا محو شده از عالم امکان، یا منظورتون این که از بورس خارج شده؟ از بین رفته منظور که از بورس میره بیرون. تمام ایدئولوژی ها، مکتب ها، حرفا یه وقتی از بورس میره بیرون، یه وقت دوباره میاد تو بورس به دلایل مختلف. ببینیم راجع به بدن میگن که ببینیم الان تو بدن همه ما و شما انواع میکروب ها به طور بالقوه وجود داره، فعال نشدن بر بدن شما، تو مکانیزم بدن شما مهار شدن. یه لحظه که شما کنترل نتونه بکنی، مدیریت نتونه بکنی بدن تو، یعنی مریض بشه بدن، این میکروب ها فعال میشن، شما رو عبه میبرن. اصلا این ایدز چیکار میکنه؟ این قدرت دفاع بدن رو منهدم میکنه، شما دیگه در برابر همون چیزها نمیتونی دفاع بکنی. و الا الان هم اونا هست، هم تو محیط اطرافتونه، هم داخل بدنتونه، یعنی بدن میتونه از خودش دفاع کنه، مدیریت میکنه اینا رو. درست شد؟ ایدئولوژی هم همینطوره. انواع و اقسام ایدئولوژی ها وجود دارن، حرفای درست، حرفای غلط همیشه هستن. اگر شما نتونی درست به لحاظ یا علمی یا عملی نتونی درست تشخیص بدی این درست گزاره‌های درست و غلط رو، این مدیریت بکنی این صحنه رو حداقل در ساحت معرفتی شخص خودت، وقت شما یه مرتبه یعنی حاکمیت میفته دست گفتمان حاکم، میشه ایدئولوژی الف یا ب یا جیم. حالا چرا میشه؟ یه وقت یه ایدئولوژی سخنگویان قوی پیدا میکنه ولو باطل، یه ایدئولوژی دیگه ولو حق سخنگویان قوی نداره. حرفای حق هست، تو کتابخونه ها داره خاک میخوره. میفهمید؟ دقت میکنید؟ فهمیدن که میفهمید، منظورم اینه که متوجه هست. دقت میکنید؟ یعنی پس ایدئولوژی ها از بین میرن، همه اینا تو کتابا هستن، تو ذهن صاحب نظرها هستن. متأ چرا یه وقتی جامعه به یه ایدئولوژی، به یه حرفی، به یه گوش میکنه، یه وقتی گوش نمیکنه؟ یه مرتبه این میشه گفتمان حاکم، یه وقتی اون نمیشه. یعنی مثلا این حرفا یه مرتبه الان اختراع شد، تقریبا من به شما بگم هیچ حرف جدیدی زده نمیشود تو عرصه مباحث فلسفی، تو عرصه مباحث فلسفه و معرفت شناسی و حتی کلیات انسان شناسی، تقریبا هیچ حرف حسابی، هیچ حرف جدیدی نمی حسابی اجتماع، هیچ حرف جدیدی تقریبا زده نمی شود. من به موارد خیلی که اگه شما بخواید حرفای تازه رو حساب بکنید، واقعا تو هر قرنی باید بگردید تو هر رشته چند تا حرف تازه پیدا. والا هر چی میخواید بگی راجع به همین ایدئولوژی های به اصطلاح مدرن و به اصطلاح پست مدرن، برای تمام اینا ریشه های یونانی، ریشه های مسیحی، ریشه های چیزی من براتون میشه آورد. همه اینا داره، تعبیرش عوض شده، عباراتش عوض میکنه، از یه جای دیگه شروع میکنه، همون رو باز میگم. حرف تازه‌ای به یک معنا توی این عرصه فرق میکنه با عرصه علوم تجربی. ببینید عرصه علوم تجربی و فنی شما ممکنه هر دهه‌ای، حتی هر سالی حرف تازه‌ای بزنید. خب الان چیزایی که تو عرصه تکنولوژی و فن و صنعت و فنمانیت میگی، کاری که داره الان میشه، آیا مثلا 50 سال پیش، حتی من نمیگم الان 500 سال پیش، حتی 50 سال پیش مگه بود؟ نبود. اینا عرصه علوم تجربی فنیه، صنعت مهارت اینا میشه. اما تو مباحث عقلی تقریبا تو همین فلسفه های مطلق و فلسفه های مضاف حرف تازه این تقریبا وجود نداره، باید بدونی ریشه هاش کجاست. اما حالا سوال که فهمیدم این مکتب از بین رفته، سوال من اینه، این عرض من اینه، هیچ مکتبی هیچ وقت کاملا نه از بین میره نه 100% حاکم میشه؟ این کاملا بستگی داره به شرایط عینی و اجتماعی. این شرایط دو دسته، دقت کنید. یکی شرایط عملی جامعه هستن، شرایط علمی اجتماعی که تو جامعه چه میگذره، زمینه برای شنیدن چه حرفی هست، برای شنیدن چه حرفی نیست. و یکی جنبه دلالی، آیا استدلال های قوی برای کدوم میاد، کدوم ایدئولوژی سخنگویان قوی، ماهر، فعال، فداکار داره و کدوم نداره. این دوتا بستگی داره. یه مرتبه پس چیزی به نام نابودی ایدئولوژی و هیچ مکتب ایدئولوژی چیزی به نام نابودی نداره. چی داره؟ میره حاشیه یا میاد تو متن. گفتمان مغلوب میشه، گفتمان غالب میشه. میاد تو بورس یا میره حذف میشه. درست شد؟ ولی حرفای هیچ کدوم از اینا، اشکال اینا همه بیشتر ایدئولوژیست های بزرگ در دنیا منتاجگرهای ماهری هم که 7-8 تا مطلب رو از 7-8 تا مطلب فلسفی و معرفت شناسی و اقتصادی و فلسفه تاریخ و اینا همه رو جمع میکنن رو هم میریزن و به یک تعبیر بسیار زیبا و موقعیت شناسانه به موقع حرف میزنن و درست حرف میزنن، قشنگ حرف میزنن. این میشه ایدئولوژی میاد یه مرتبه تو بورس. دقت کردین چی شد؟ و الا لزوما اینجوری نیست که یه چیزایی میگه که هیچ وقت هیچ کس اینا رو نگفته و نشنیده. کی این حرفا رو زد؟ یه نفر بیاره، یه کسی که حرفاش از اساس همش تازه است. بسیار کم. یه جمله قشنگی من اگه بخوام دوستان درست این قضیه منظور متوجه بشن، این جمله رو ببینید. تو این جمله عرض میکنم. بعضی حرفا برای اولین بار گفته نشدن، بلکه برای اولین بار شنیده شدن. بارها گفته شده، کسی گوشش بدهکار نبوده. چرا؟ چون یا درست گفته نشده، یا به موقع گفته نشده، یا نیاز سنجانه گفته نشده، یا وقتی مشکل یه مردمی یه چیزی دیگه. مثلا الان اینجا فرض بفرمایید شما از گرسنگی دارید میمیرید، که همینطور هم میشه تا یه ساعت دیگه که من همینطور حرف بزنم از گرسنگی و خستگی اینا. خب طرف کسی داره از تشنگی از گرسنگی میمیره، یه مرتبه شما شروع کنی یه حرف 100% درست ها شروع کنی در عرصه معرفت شناسی باش که حرف زدن. حالا بیا حالا جمعی که گوش میکنه به نه میگه دیوانه یا آقا الان وقتی حرف هاست، الان وقتی حرف هاست. پس اینم که توی جامعه تو چه شرایطی داری چی میگی بهش، مشکلش چیه؟ پس ببین این که مشکل عملی یک جامعه چیه و یکی اینه که آیا درست بیان شده یا نشده. این دوتا دخالت داره در این که یه ایدئولوژی، یه مکتبی، یه ادبیاتی، یه گفتمانی تو بورس باشه یا نباشه، گفتمان حاکم باشه یا نباشه. بنابراین هیچ مکتبی از بین نمیره هیچ وقت، ولی از بورس میره کنار. بله فعلا مارکسیسم با توجه به وعده‌هایی که داد و بعد جنایتایی که کرد و امتحانی که داد از بورس رفته بیرون. حالا دیگه کسی اینا رو مطرح نمی‌کنه. اما مارکسیسم از بین رفته هرگز. لیبرالیسم هم هیچ وقت. فاشیسم هم هیچ. همه اینا کمابیش رگه‌هاش توی انواع ایدئولوژی‌های دیگه وجود داره. من تا عرض کردم به این قضیه کاملا بستگی داره. خیلی ممنونم که تحمل کردید.